پیک نیمروزی. شنوندگان گرامی، خیلی ممنونیم که توجه کردید به خبرهای این ساعت. حالا نوبت به پیک نیمروزی رسیده. سلام میکنم به فرهاد گرجی و دوستانم در این بخش.
به نام خدا. سلام به شما آقای رئیسیان و همراهان خوب خبر رادیو ایران.
شوک برق به صنعت سیمان.
الان کارگاه های ساختمانی با حد اقل راندمانی که داشتن دارن فعالیت میکنن.
کشف قبر کاشف الکل.
اون منطقه هستش که پیدا میکنن و یک بنای یادبود و یک بنایی رو به نام اون شخص در اونجا بنیان میزنن. حالا شاید قبر خیلی دقیق مشخص نباشه که این قبر حتما قبر ایشونه.
و سیب میوه ممنوعه صادراتی.
500 هزار تن سیب درختی این روزها در سردخانه های استان آذربایجان غربی تکلیف مشخصی ندارن.
همراهان خوب پیک نیمروزی خبر رادیو ایران، خوش آمدید. ساعت 14:31 است. پیامک هایی که شما عزیزان به 3610 برای ما ارسال کردید بسیار زیاد بوده، اما بخونم برای شما که شنونده خوبی نوشتن. از اخبار شنیدم که قرار کارت‌های بانکی حذف بشه. برخی از مردم کار با گوشی معمولی رو بلد نیستن، چه برسه به گوشی هوشمند که نه بلد هستن و نه پولش رو دارن. باید از رهگذرها کمک بخوان و اطلاعات بانکی رو در اختیار دیگران قرار دهند. این بهتر نیست که اختیاری باشه و از هر دو روش استفاده شود و برای و برداشتن صفر هم از پول برای خیلی ها میتواند دردسر ساز باشد. شما هم درباره استفاده از گوشی به جای کارت بانکی نظرتون رو پیامک کنید به 3610. اما گزارش اول، برنامه‌ریزی نامناسب وزارت نیرو و ایجاد خاموشی زمستانی که نخستین بار امسال شاهد اون هستیم، صنایع رو با مشکلاتی روبرو کرده و منشأ برخی گرونی‌ها شده. صنعت سیمان از جمله صنایعی است که شاید بیشتر از بخش‌های دیگه متاثر از این خاموشی‌ها شده. همکارم بخشی.
تبعات کاهش تولید و عرضه سیمان فعالیت برخی کارگاه‌های بزرگ و کوچک ساختمانی رو قفل کرده، به طوری که برخی از این کارگاه‌ها یا تعطیل شدن و یا به صورت محدود کار می‌کنن.
100% کارگاه‌ها رو تحت تاثیر خودش قرار داده. من عرضم اینه که الان کارگاه‌های ساختمانی با حداقل راندمانی که داشتن دارن فعالیت می‌کنن. حداقل 10% کارگاه‌های ساختمانی تأثیر شده، اما این روند رو به زیاده مگر اینکه تحقیقاتی برای تولید سیمان به وجود بیاد.
به گفته تولید کنندگان، ظرفیت تولید کارخانه های سیمان طی یک ماه گذشته حدود 60% کاهش داشته. مسئولان کارخانه های سیمان قطع شدن گاز و برق مصرفی رو علت این تعطیلی و یا کاهش تولید بیان می کنن. آقای باقری مدیر عامل کارخانه سیمان شمال.
برق و گاز که قطع شد، شما ظرفیت تولیدتون چه اتفاقی براش افتاد؟
صفر شد دیگه.
سالهای قبل هم این اتفاق افتاده بود که تولید شما کاملا متوقف بشه؟
سابقه برق قطع شدن رو نداشتیم، ولی گاز قطع میشد، طبیعی بود، ولی هیچ سالی ما نداشتیم یه ماه برق هم قطع بکنن.
همین کاهش تولید و عرضه به تبع افزایش قیمت این کالا رو هم سبب میشه. افزایشی که آقای کاظمی رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی آن را حدود 100% برآورد میکنه.
الان نسبت به دو ماه پیش هر کیسه سیمان چقدر تفاوت قیمت داشته؟
دو برابر شده. اون چرا که عرضه میشه یک چهارم تقاضا رو میتونه بپوشونه، سه چهارمش خلع داره.
یعنی مغازه های مصالح فروشی سیمان توشون کم پس باید الان بشه؟
اصلا نیست.
نابسامانی تولید و عرضه و نوسان قیمت سازندگان و انبوه سازان رو سردرگم کرده. برخی دست نگه داشتن تا قیمت ها تثبیت بشه، برخی هم با همین سیمان های گرون شده دارن ادامه میدن. بدون شک اونها برای پروژه های بعدیشون نگران تر خواهند بود. آقای غیبی کارشناس مسکن.
امید و انگیزه سرمایه گذار، مردم، متولیان و کارفرمایان که بخوان وارد تولیداتی بشن که مثلا نهاده اصلی اون سیمانه، ببینید یعنی این دیگه اینا رو نگران میکنه برای آتی، برای سال بعد میخواد پروژه رو بگیره، چه از دولت چه از بخش خصوصی. نگاهش این خواهد شد که آقا اگر یک صدمه یک ماهی ممکنه دوباره به کارگاه من بخوره، قیمت تمام شده اعلامی خودش بسیار بالاتر از اون رنج آتی و معمول خواهد بود که باید میداده.
جدول آماری مرکز آمار نشون میده در دو ماه گذشته بازار مسائل ساختمانی در افزایش قیمت بودن، حالا سیمان هم خودش رو به جمع این کالاهای گران شده اضافه کرده. بدون شک این افزایش قیمت ها تأثیر خودش رو در قیمت نهایی ساختمون ها نشون خواهد داد. آقای محمودزاده، معاون وزیر مسکن و شهرسازی:
قطعا افزایش قیمت خوب تأثیر داره، ولی تأثیر فوری نمیذاره، بلازم این که معمولا پروژه ها ذخیره مصالح دارن، ممکنه پروژه هایی که ذخیره مصالح نداشته باشن تو اونها یک توقف وجود داشته باشه، برای اینکه سازنده یا سرمایه گذار تأمل میکنن که اصطلاحا ثبات بازار را داشته باشن، این قیمت رسمی اعلام بشه و بتونن با قیمت رسمی تأمین مصالح بکنن.
اما دبیر انجمن سیمان کشور میگه توی روزهای آینده مشکل تولید سیمان کشور حل میشه و مسئولان وزارت نیرو قول دادن برق کارخونه‌های سیمان رو تأمین کنن. آقای شیخان:
بعضیشون سی مختصری برق داشتن و بعضیشون اصلا نداشتن، نهایتا در کل کشور اون روز 35-40% تولید سیمان اتفاق افتاد، ولی الان حالا خوشبختانه خبرها که رسیده قراره که از فردا برق نسبتا پایدار به همه بدن. انشالله اگه برق انشالله برقرار بشه، من فکر کنم که یه زمان دو هفته هم بس بدیم که بازار به حالت عادی برگرده.
مسئولان وزارت نیرو برای کمبود و قطعی برق دلایل متناقضی رو اعلام میکنن، اما این قطعی برق برخی صنایع دیگه حتی بخش کشاورزی رو هم تحت تأثیر قرار داده، به طوری که گرونی خیار سبز هم به قطعی برق گلخونه ها مرتبط دانسته شده. بدون شک برنامه ریزی وزارت نیرو و هماهنگی این وزارتخانه با دستگاه های دیگه میتونه خاموشی های زمستونی رو به حداقل برسونه تا شوک تورمی جدید ایجاد نشه.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید.
پیک نیمروزی.
خب، گزارش های پیک نیمروزی رو میشنوید. قبل از گزارش بعدی از پیامک ها برای شما عزیزان بخونم که شنونده این نوشته: دیشب چند کوهنورد در قله کهار بزرگ گرفتار شده، چند تن از اهالی روستای کلها بدون داشتن هیچ گونه ابزار کوهنوردی ساعت 11 شب سمت قله حرکت و پس از 6 ساعت اونها رو نجات دادن. خواستم ضمن اطلاع رسانی از این افراد تشکر کنم. البته این شنونده مدعی شده که سازمان امداد و نجات و هیئت کوهنوردی کرج به موقع حضور پیدا نکرده، که گفته شنونده است و ما صحت و سقمش رو نمیدونیم. شیوع کرونا مصرف مواد ضد عفونی مثل الکل رو به شدت افزایش داده، اما تا کنون کسی از قبر کاشف ایرانی الکل خبر نداشته. ولی خبری به نقل از آستان مقدس حضرت عبدالعظیم درباره پیدا شدن قبر زکریای رازی منتشر شده. در این باره همکارم بختیاری با مهدی دانشیار، مدیر پژوهش مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام، گفتگو کرده که با هم بشنویم.
کنگره‌ای داشتیم سال 83 به نام محمد بن زکریای رازی در خدا آستان حضرت عبدالعظیم. جزء قدنامه‌های اون کنگره این بود که هم یک مکانی به نام محمد بن زکریای رازی نامگذاری بشه، هم که قبر ایشون ازم جستجو بشه ببینیم در کجا قرار داره. تا یه اون قضیه 16 سال پیش بود، سال 83، کار کاوشی توی کتاب‌ها و میدانی صورت گرفت. در کتاب‌ها، در یک کتابی که از استاد کریمان هست که در سال 1350 چاپ شده، یک کتابی هست به نام آثار بازمانده از ری قدیم، صفحه 63 این کتاب که محل احتمالی مدفن محمد بن زکریای رازی رو درباره‌اش صحبت می‌کنه، اشاره می‌کنه که با توجه به اینکه بیمارستان ری در حوالی فیروزآباد بوده و محمد بن زکریای رازی هم در اونجا تدریس می‌کرده و درمان می‌کرده و گورستان قدیم ری هم در حوالی فیروزآباد امامزاده شعبه‌ای به کنونی بوده، محمد بن زکریای رازی بعد از اینکه وفات می‌کنه در این امامزاده یعنی دفن میشه. بعدش ما توی کاوش‌های میدانی در اون ناحیه دیدیم یک گورستان قدیمی متعلق به قرن سوم هجری که حتی عرض حضور شما سنگ‌های مربوط به دوره هم در اونجا وجود داره. صحت گفته دکتر کریمان رو تایید می‌کنه. به دمین درمید ما اون منطقه ای که محمد ابن زکریا رازی در اون جا مدفون شده رو تقریبا ما پیدا کردیم.
آثار پیدا شدنش چه چیزایی هن؟ یعنی نشونه ای چیزی داره؟
والا اینجا هم میگم اون منطقهش چیزا خود قبر و البته خود اوقاف اونجا میگیم ما یه نشانه هایی داریم که حالا دقیق تر هستش، اما ما اون چیزی که گفتیم اون منطقه ای که ایشون دفن هست رو پیدا کردیم. ببینین جاهای دیگه مثل مثلا خیام یا جاهای دیگه اون منطقه هستش که پیدا میکنن و یک بنای یاد بود و یک بنای رو به نام اون شخص اونجا بنیان میذارن. حالا شاید قبر خیلی دقیق مشخص نباشه که این قبر حتما قبر ایشونه، به این صورت نیست، اما منطقهش مشخصه. منطقهش مشخصه، قبر مشخصی رو نه اینطور نیست.
بله، گفتگویی بود با مهدی دانشیار، مدیر پژوهش مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم، درباره احتمال پیدا شدن قبر زکریا یا رازی کاشف الکل. اما مدتی پیش در پیک نیمروزی گزارشی داشتیم درباره مجوز واردات موز به شرط صادرات سیب، اما گویی در این باره اتفاقی نیفتاده. کشاورزا میگن صدها هزار تن سیب اونها آماده صادراته، ولی مرزها همچنان به روی صادرات این سیب ها بسته و امکان فاسد شدن اونها وجود داره. حسن علی مردانی:
500 هزار تن سیب درختی این روزها در سردخانه های استان آذربایجان غربی تکلیف مشخصی ندارن. اونطور که رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان میگه، این میزان حدود نیمی از تولید امسال باغداران آذربایجان غربیه. آقای جلیلی:
استان آذربایجان غربی بزرگترین تولید کننده سیب در سطح کشور هست. در استان ما سالانه حدود 1,100,000 تا 1,200,000 تن سیب تولید میشه که قسمتی از این سیب مصرف کارخونجات میره و قسمتی دیگرش هم برای تازه خوری در داخل کشور، بقیهش برای 340 تا سردخونه که ما در استان داریم میره، اونجا ذخیره میشه، به تدریج تا عید اینا به فروش میره. پارسال ما خوشبختانه صادرات خوبی داشتیم، از 730,000 تن سیب صادر شده کشور 540,000 تنش مربوط به استان ما بود.
گفته شده کرونا مجال صادرات رو از صادر کنندگان سیب درختی گرفته، اما اونطور که آقای جعیلی میگه عوامل دیگه ای هم در صادر نشدن این سیب ها دخیل بودن.
ولی امسال با محدودیت هایی که در رابطه با تهاتر موز و سیب وزارت صنعت و معدن برقرار کرد، ما دیگه نتونستیم این صادرات رو انجام بدیم. از طرف دیگه تعدادی از صادرکنندگان ما نتونستن به تعهد ارزیشون عمل بکنن، یعنی اون ارزی رو که باید وارد کشور میکردن از بابت سالهای 97 و 98 نتونستن وارد کشور بکنن و کارت بازرگانیشون تعلیق شده.
آقای میرتاجدینی عضو اتاق بازرگانی استان میگه بیش از 150 صادرکننده امسال کارت بازرگانیشون باطل شده و این مسئله به کند شدن صادرات سیب درختی دامن زد.
این تعهد از یکی از دلایل کاهش صادرات ما بود. الان بیش از 150 صادرکننده عزیز و فعال این استان کارتاشون تعلیقه، به خاطر همین عدم برگشت است که واقعا نتونستم بیارم. اون موقع پولش ریالیش از عراق و افغانستان به حسابشون واریز شده، الان نمیتونن جریمه این ارز رو بدن، نمیتونن برگردونن، دیگه نشستن. ما خودمون تاجر خودمون رو خونه نشین کردیم، یا تجاری هم که الان دارن صادر میکنن به نام غیر صادر میکنن.
این مشکل با توجه به فرصت کم باغداران برای فروش محصولاتشون باعث شده که استاندار آذربایجان غربی دست به قلم بشه و در نامه ای از رئیس جمهور خواستار تسهیل در صادرات بشه تا کشاورزان ضرر کمتری کنن. البته آقای زادبوم رئیس سازمان توسعه و تجارت میگه ما با کشاورزان همکاری میکنیم و اون کشاورز یا تولید کننده ای که کارت بازرگانی داشته کارتش باطل نشده.
اون کسی که با ما مواجهه صادر کننده است. صادر کننده موظفه تعهد ارزش رو ایفا بکنه. اگر صادر کننده پروانه بهره برداری تولیدی دارد، به هیچ وجه کارت بازرگانیش تعلیق نشده. اگر بازرگان صرف هست، بله، در تابستون امسال یه تعداد کارت‌های بازرگانیشون تعلیق شد.
آقای زادبوم همچنین میگه حتی صادرکنندگانی که کارتشون باطل شده میتونن با دادن تعهد و با قبول شرط و شروطی صادرات کنن.
از آبان امسال که مصوبه 177 صادر شده، صادرکننده‌هایی که تعهد ارزیشون مال ابتدای سال 98 به بعد هست میتونن واردات در مقابل صادرات کنن. این دسته از صادرکننده‌ها اگر جز اونایی باشن که کارتشون تعلیق شده، اینها میتونن به سازمان بازرگانی استان مراجعه و با دادن تعهد مبنی بر این که در مقابل تعهد ارزیشون واردات انجام خواهند داد، کارت بازرگانیشون باز میشه، اگر نکنن.
در این بین جای صنایع تبدیلی در اولین استان تولید کننده سیب که بتونه 21 نوع فراورده شناخته شده از سیب رو در این استان تولید کنه حسابی خالیه. تا اگه کرونا یا هر اتفاق دیگه‌ای برای صادرات و بازار سیب درختی بیفته، دسترنج کشاورزان هدر نره. البته نباید غافل شد که قیمت سیب در بازار داخل هم چندان مناسب جیب مصرف کنندگان نیست و اگه امکان صادرات فراهم نشه، باید تدبیری اتخاذ بشه که حداقل بخشی از این سیب‌ها قبل از پوسیده شدن به مصرف داخلی و سبد خرید مردم برسه.
بله، گزارشی بود درباره صادر نشدن مجوز صادرات سیب که البته آخر همین گزارش هم داشتیم که حالا به جای فاسد شدن، حداقل اگه بخشی از اون به بازار داخل هم تزریق بشه اتفاقی نمیفته و حتی ممکنه تا حدی قیمت رو هم تعدیل کنه. با ما همواره همراه باشید با 3610 پایان پیک نیمروزی خبر رادیو ایران.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان سلام عرض بکنیم حضور شما هموطنان عزیز، شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر زمستونی شما به خیر و نیکی باشه. انشاءالله دوشنبه هست 20 بهمن ماه 99، 25 جماد الثانی و من مصطفی اسماعیلی در خدمت شما هستم. انشاءالله به اتفاق دوستان خوبم آقایان اکبر طالب‌نیا تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش با برنامه های این بخش، بخش دوم تا ساعت 10 شب با امید و همراهی شما عزیزان. دهه فجر انقلاب اسلامی رو خدمتون تبریک عرض میکنیم. انشاءالله ایام خوبی داشته باشید و همینطور ایام خوبی در پیش روی شما باشه. اولین برنامه که تقدیم حضورتون میشه برنامه نقد و نظر هست که اختصاص داره به تبیین اندیشه های سیاسی مرحوم آیت الله مصباح یزدی. ساعت 15:30 زلال تاریخ پخش میشه و حجت الاسلام جباری به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازند. حجت الاسلام همتی در برنامه پرسمان تربیتی که ساعت 16 پخش میشه پاسخ میگن به سوالات تربیتی شما عزیزان در حوزه کودک و نوجوان. ساعت 17 برنامه اصگاهی رادیو معارف پخش میشه که برنامه به رنگ خدا هست. در این برنامه انشاءالله استقبال اذان مغرب به افق قم هم میریم در ساعت 18:01، ملتمس دعای خیر شما عزیزان هستیم. غروب آفتاب به افق قم ساعت 17:43 است. اما بعد از اون زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم تا ساعت 18:40 که برنامه روایت کتاب پخش میشه و اختصاص داره به قسمت ششم از روایت کتاب 7:13. کلام امام 18:55 و ساعت 19 خبرهای جهان اسلام رو میشنوید. بعد از خبرها مسابقه کتابخوانی یار مهربان رو تقدیمتون میکنیم و پس از اون هم ساعت 19:30 بشارت پخش میشه که در این برنامه حجت الاسلام سید کاظم طباطبایی به بررسی مباحث مهدوی میپردازند. شرح سیره حضرت امام رضا علیه السلام رو از زبان آیت الله سید احمد خاتمی در برنامه سیره پیشوایان ساعت 20 میشنویم. 20:30 مجموعه نمایش باغ تماشا تقدیمتون میشه که قسمت 11 از نمایش ناجی کردستان رو در این مجموعه به اتفاق خواهیم شنید و 25 دقیقه هم کلام ناب رو تقدیمتون میکنیم که امشب اختصاص داره به سخنان شهید بزرگوار دکتر مصطفی چمران. بعد از خبرهای معارفی ساعت 21 برنامه زنده گفتگو 21 پخش میشه و در پایان هم ساعت 21:30 دقیقه سردار تنها تقدیم شما عزیزان میشه که حجت الاسلام سلیمانی امیری در این برنامه به بررسی تحلیلی صلح حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام میپردازند. انشاءالله با برنامه های مورد علاقتون ما را همراهی بفرمایید و ضمن اینکه عرض میکنم شماره های 329-551 و 329-552 با پیشماره 025 هم در اختیارتون هست تا از این طریق نظرها و پیشنهادهای خودتون رو مطرح بفرمایید. اما همراه شما نقد و نظر رو 39 دقیقه میشنویم.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث رو از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
نکته مهمی رو اشاره کردیم. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو
کجا خرج شد کجا داره خرج میشه. من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی خرج
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. در ایام الله دهه فجر قرار داریم. این ایام رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و فجر آفرینان این ایام رو گرامی می‌داریم و به روح همه این عزیزان و عالمان و مجاهدانی که در شکل دهی این انقلاب عظیم نقش داشتن درود می‌فرستیم. با برنامه نقد و نظر در خدمت شما هستیم به مناسبت این ایام. به تحلیل مبانی اندیشه ای انقلاب اسلامی پرداختیم. هشتمین برنامه است که با حضور کارشناسان محترم حجج اسلام جناب دکتر محمد جواد نوروزی و جناب دکتر علی مصباح در خدمت شما هستیم. انشاءالله در برنامه امروز هم مباحث خوبی رو از زبان کارشناسان محترم خواهیم شنید. جناب دکتر نوروزی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند این برنامه.
خیلی خوش آمدید جناب دکتر نوروزی. عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی مخوینی هستند، صاحب نظر در حوزه مبانی اندیشه سیاسی اسلام، دارای آثار متعددی در این زمینه هستند، کتاب‌های مانند دست در دست صبح، فلسفه سیاست و انقلاب اسلامی از مجموعه آثاری است که جناب استاد به حوزه نشر راه دادن. خدمت جناب آقای دکتر مصباح هم سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. انشاءالله که همه در پناه امام زمان معید و منصور باشه.
انشاءالله. خیلی خوش آمدید جناب آقای دکتر مصباح. عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی هستند، دارای آثار متعدد، کتاب نظام اندیشه اسلامی در مصاف با چالش‌های معاصر، تدوین آثار مرحوم آیت الله مصباح یزدی مانند کتاب رابطه علم و دین با زحمات جناب دکتر مصباح شکل گرفته. ما در همین قسمت از برنامه چون در آستانه اربعین حضرت آیت الله مصباح قرار داریم، خدمت جناب دکتر مصباح مجددا تسلیت عرض می‌کنیم و به روح آن فقید سعید درود می‌فرستیم.
نقد و نظر.
رادیو معارف.
در برنامه‌های گذشته بعد از تبیین دیدگاه جامع دین مبین اسلام در باب حکومت و قانون و مجریان قانون به این نتیجه رسیدیم که قطعاً شارع مقدس راضی به تعطیلی دین و برنامه های دین و ارزش های الهی نیست و مسیر زندگی انسان چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماعی باید به برنامه های الهی سامان پیدا کنه. به همین خاطر باید مراجعه کنیم به دین تا ببینیم برای این دوره از زندگی بشر یعنی عصر غیبت چه مدلی در عرصه اجرای قوانین الهی در مناسبات اجتماعی مطرح شده که رسیدیم به این نکته بسیار مهم که حکومت ولایت فقیه مدلی است که مد نظر و مطلوب شارع مقدس و ائمه معصومین بوده و ادله عقلی و نقلی اون به تفصیل در برنامه‌های قبل مطرح شد و رسیدیم به بحث بسیار مهم مردم سالاری دینی که حالا آیا این مدل حکومتی که میگیم با واژه مردم سالاری دینی تطابق داره یا نه، که کارشناسان در برنامه قبل اشاره کردن که مردم سالاری دینی در واقع نگاهی به هم نقش مردم در حکومت داره، یعنی شکل غالب حکومت، شکل و غالب حکومت رو مطرح میکنه، هم به هدف و چارچوبه اصلی حکومت و محتوای اون یعنی دین و برنامه‌های الهی نظر داره. خب با این مقدمه طولانی من جناب دکتر نوروزی می‌خوام بریم سراغ دموکراسی غربی. واژه دموکراسی دینی یا مردم سالاری دینی رو ما تایید کردیم. از اون سمت هم خب دموکراسی غربی رو به اجمال در برنامه قبل گریزی داشتیم که مدل دموکراسی غربی مطلوب شارع مقدس نمیتونه باشه. میخوایم با تفصیل بیشتر این بحث رو دنبال کنیم، چه نقدهایی به دموکراسی غربی وارده.
دموکراسی به عنوان یک الگوی حکومت طبیعتاً یک مبانی نظری داره و اولین بار در یونان باستان به طور مستقیم این دموکراسی اجرا شد و بعد از قرن 17 به این طرف مجدد در غرب مطرح شد. اما اگر بخوایم در مقام ارزیابی دموکراسی بحث و گفتگو کنیم، به نظر میرسه که میتوانیم دموکراسی را از سه منظر مورد نقد و بررسی قرار بدیم. یک منظر اینه که ما به عنوان مسلمان بر اساس مبانی دینی، مبانی قرآنی، وقتی که دموکراسی را عرضه می‌کنیم به تفکر اسلامی از منظر اسلام، چه نقدهایی به دموکراسی غربی وارد هست.
درسته.
طبیعتاً در جلسه قبل اگر شنوندگان ارجمند این برنامه استحضار داشته باشند و پیگیری کرده باشند مباحث را، نقدهای دینی تا حدی مطرح شد مبنی بر این که به هر حال خداوند دارای ربوبیت تشریعی هست، قانونگذار خداونده و طبیعتاً دموکراسی چون مدعی این هست که بشر خودش قانونگذار هست، مهمترین پرسش اینه که آیا این حق را دارند که این قانون را جعل بکنند، وضع بکنند یا نه؟ بنابراین از منظر اسلام نقدهای متعددی به دموکراسی غربی وارده که من وارد این فضا نمیشم، به همین یه نکته اکتفا میکنم. دسته دوم از نقدهایی که به دموکراسی وارد هست اینه که ما مجدداً نقد کنیم دموکراسی را بر اساس مبانی خود تفکر غرب.
درسته.
یعنی اگر فرض کنید بگیم که دموکراسی فراورده مدرنیته هست و مدرنیته دارای سه مؤلفه اساسی اومانیزم، سکولاریزم و لیبرالیزم هست، بحث سر اینه که در واقع اومانیزم یا اصالت انسان و خیشتن مالکی که فراورده نگاه اومانیستی هست، آیا با تجزیه و تحلیل این مبنای فکری ما به دموکراسی میرسیم یا نه؟ اینجاست که در واقع من اشاره کردم به اون نقدی که حضرت امام به دموکراسی غربی داره و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه معتقدند که اصلا دموکراسی یک دروغ بزرگه، دموکراسی واقعی در اسلام هست. با توجه به این نکته که ما در آموزه‌های روایی اسلام این که انسان حقوق دیگران را رعایت کنه، این که انسان در واقع
محرومین را مورد توجه قرار بده و درد اونها را درد خودش بدانه، خب روایات بسیار فراوانی داره. بنابراین انسانی که اصالت لذت مبنای تفکرشه و بناست که از حد اکثر لذائذش برخوردار بشه، آیا میتوانه دموکرات باشه و دموکراسی واقعا فراورده تفکر اومانیسم باشه؟ این خب